تیازدهی قبل از ظهر با وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سربر با شما هستم. این برنامه را که حاوی گزارش های تحولات و رویدادهای مهم افغانستان، منطقه و جهان می باشد، با اخبار ساعت از همکارم احمد هنایش آغاز می کنیم.
برای حل مشکل انتخاب رئیس ولسی جرگه افغانستان، تعدادی از اعضای ولسی جرگه گماشته شدند تا با کمیسیون تعیین شده مذاکرات را انجام دهند. شماری از باشندگان ولسوالی الاسای ولایت کاپیسا میگویند 5 تن از ساکنان این ولسوالی که افراد ملکی بودند از سوی نیروهای بین‌المللی کشته شدند. یک مقام کنار رفتنی ملل متحد در افغانستان میگوید وضع امنیتی در افغانستان در بدترین حالت آن در 10 سال قرار دارد و ملل متحد به 2/5 از خاک افغانستان دسترسی ندارد. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید، وزارت خزانه امریکا دیروز تعزیرات را علیه رئیس منشای بسیج در ایران و لوئیس آرانوال آن کشور وضع کرد. تفصیل اخبار. برای حل مشکل انتخاب رئیس ولسی جرگه افغانستان، تعدادی از اعضای ولسی جرگه گماشته شدند تا با کمیسیون تعیین شده مذاکرات را انجام دهند. در اجلاس دیروزی ولسی جرگه بین اعضای این جرگه هنگام جنجال برپا شد که بحث ها روی طرح کمیسیون 60 نفری جریان داشت. ریاست کمیسیون انتخاب رئیس ولسی جرگه را محمد محقق به عهده دارد و این کمیسیون دیروز 3 طرح مختلف را به مجلس پیشکش کرد، ولی قبل از آن که در مورد این طرح ها بحث آغاز شود، سر و صدا و جنجال های لفظی بین اعضای ولسی جرگه آغاز شد. گفته شده است در خارج از شورای ملی کشوگیر زد و خورد هم بین اعضای پارلمان صورت گرفته است. شماری از باشندگان ولسوالی الاسای ولایت کاپیسا میگویند 5 تن از ساکنان این ولسوالی که افراد ملکی بودند امروز صبح از سوی نیروهای بین‌المللی کشته شدند. با گفته برخی از شاهدان عینی و باشندگان ولسوالی الاسای ولایت کاپیسا، 5 تن از افراد ملکی در اوایل صبح امروز که به منظور شکار کبوتر به دامنه کوه رفته بودند، با اثر تیراندازی قوای هوایی نیروهای بین‌المللی در منطقه اشپیان ولسوالی کشته شدند. مولا محمد عمری ولسوال الاسای ولایت کاپیسا با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت این تعداد از افراد کشته شده با هیچ کدام جناح سیاسی و نظامی وابسته نبوده و از باشندگان عادی محل بودند که برای تهیه غذا برای فرزندانشان به شکار حیوانات می پرداختند. نیروهای بین المللی تا حال در مورد این حادثه و دلیل کشته شدن این تعداد از افراد تبصره‌ای نکردند. یک مقام کنار رفتنی ملل متحد در افغانستان میگوید وضع امنیتی در افغانستان در بدترین حالت آن در 10 سال قرار دارد و ملل متحد به 2/5 سایه خاک افغانستان دسترسی ندارد. رابرت واتکینز که معاون نماینده خاص بنکیمون در افغانستان میباشد، دیروز چهارشنبه گفت اوضاع امنیتی در افغانستان در بدترین حالت آن بعد از سقوط طالبان قرار دارد و ملل متحد توانایی رفتن به 40% خاک افغانستان به شمول قندهار و دیگر مناطق جنوب غرب را ندارند. این مقام کانادایی به خبرنگاران گفت دسترسی ملل متحد به نقاطی که باید در آن فعالیت‌های بازسازی صورت گیرد تا 10 سال گذشته کاهش زیادی یافته است. یک جنرال ارشد ناتو میگوید از هر 3 سرباز افغان سالانه یک تن آنها اردو را ترک میکنند، ولی با آن هم ناتو در تلاش‌های خود برای افزایش نیروهای افغان به 305,000 نفر در حال پیشرفت است. جنرال ویلیام کالدیول رئیس ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان میگوید با وجود کاهش اندک سربازان اردو، رقم نیروها در اردوی افغانستان در حال افزایش است. افزایش نیروهای امنیتی افغان و تقویت آنان نقش کلیدی را برای انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در تابستان امسال بازی میکند. کالدویل گفت تعداد سربازانی که اردوی افغان را ترک میکنند در مناطق جنوبی افغانستان بیشتر است، جایی که در آن شورشی‌های طالبان وجود دارند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را پس از یک وقفه کوتاه دوباره پی میگیریم. هم اخبار بین المللی. در حالی که نظام میان معمر القذافی و مخالفان وی که سعی دارند تسلط 40 ساله او بر لیبیا را خاتمه بخشند بیشتر شدت یافته است، هزاران نفر از خارجیان در حال بیرون شدن از این کشور هستند. طبق گزارش ها مخالفان رژیم قذافی کنترل خود بر مناطق شرقی کشور به شمول بنغازی و تبرق را محکم کردند و این در حالی است که نیروهای هوادار وی سعی دارند کنترل پایتخت طرابلس و مناطق غربی را در دست خود نگه دارند. در حالی که شماری از دیپلماتان و افسران اردو از معمر القذافی روگردان شده اند، او متعهد شده که مخالفان را سرکوب میکند و به قدرت خود ادامه خواهد داد. از هنگام آغاز تظاهرات ضد رژیم در هفته گذشته در لیبیا، صدها نفر کشته شده اند، اما رقم تایید شده مجموع تلفات هنوز در دست نیست. این در حالی است که کشورهای خارجی تلاش برای خارج ساختن اتباع خود از لیبیا را ادامه میدهند. لیبیا یکی از کشورهای عمده صادرکننده نفت در جهان میباشد که 2% از نیازمندی های کلی نفت در جهان را تدارک میبیند. وزارت خزانه آمریکا دیروز تعزیرات را علیه رئیس ملیشای بسیج در ایران و لوی سارنوال آن کشور وضع کرد. این اقدام با دلیل تخطی این افراد از حقوق بشر در این صورت گرفته است. مقامات آمریکایی میگویند این تخطی ها از حقوق بشر در جریان تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 در ایران صورت گرفته بود. در اعلامیه وزارت خزانه آمریکا آمده است که نام های محمد رضا نقدی، رئیس نیروهای بسیج و عباس جعفری، دولت آبادی، لوی سارنوال ایران در لیست سیاه وزارت خزانه آمریکا درج شده است. این اقدام آمریکا عدم دادن ویزا به این دو نفر را در بر داشته و هم اتباع آمریکایی را از معاملات تجارتی با این دو فرد منع می کند. انتظار می رود یک محکمه بریتانیایی امروز فیصله کند که جولیان آشانز، مؤسس وبسایت ویکی‌لیکس، به سویدن فرستاده شود. نامرده در سویدن به تجاوز جنسی متهم می باشد. سارنوالان سویدنی می خواهند از جولیان آشانز درباره ادعای دو زن سویدنی تحقیق کنند که می گویند او هنگام بازدید ماه آگوست گذشته از سویدن مرتکب سوی رفتار جنسی با این دو زن شده است. اما جولیان آشانز 39 ساله که تبعی استرالیا می باشد ارتکاب هر گونه خلاف رفتاری را رد می کند. وکیلان مدافع آشانز که سال گذشته بر بریتانیا آمدند با سپردن وی به سویدن مخالفت نشان دادند، استدلال کردند که اگر او به سویدن به این کشور سپرده شود محاکمه عادلانه در حق وی صورت نخواهد گرفت. وکیلان مدافع او میگویند مقامات سویدن امکان دارد جولیان آشانز را برای محاکمه به آمریکا تسلیم دهند. جولیان آشانز و وبسایت ویکی‌لیکس با نشر هزاران پیام محرم دیپلماتیک و نظامی آمریکا واشنگتن را خشمگین ساخته است. و خبر آخرین که عبدالله پادشاه عربستان سعودی دیروز بعد از ماها دوری از کشورش به ریاض برگشت. وی برای تداوی به خارج از کشور به شمول امریکا رفته بود. با رسیدن شاه عبدالله به ریاض، تلویزیون دولتی عربستان اعلام کرد که وی میلیاردها دلار را برای بنیادهای انکشافی داده است که مردم عربستان را کمک خواهد کرد. پایان اخبار.
ساعت 11:07 دقیقه و 40 ثانیه صبح قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سری به وبسایت ما در اینترنت بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و پروگرام های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس ما در اینترنت است www.azadiradio.org. اما در برنامه کنونی گزارش های تفصیلی این موضوعات و مسائل را با هم دنبال میکنیم. وزیر دفاع افغانستان میگوید این کشور حتی بعد از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 به کمک های امریکا نیازمند است. راه های ارتباطی دو ولسوالی بامیان با مرکز این ولایت از مدت 20 روز به این سو به علت برف باری ها قطع می باشد. و در یک گزارش دیگر میشنوید که خبرنگاران مناطق قبایل در پاکستان نسبت به خبرنگاران دیگر مناطق این کشور با خطر و تهدیدهای امنیتی بیشتری روبرو هستند. مطلب هم درباره فشارهای وارد بر عربستان سعودی در نتیجه تظاهرات جاری در شرق میانه داریم و در قسمت دوم برنامه پروگرام بحث میزگرد رادیو آزادی را آماده نشر داریم که موضوع پیوستن تعداد از افراد مسلح در این اواخر با دولت در شمال افغانستان را بررسی میکند. با ما باشید. وزیر دفاع افغانستان میگوید این کشور حتی بعد از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 به کمک های آمریکا نیاز دارد. جنرال عبدالرحیم وردگ این مطلب را دیروز هنگام ملاقات با همتای آمریکایی خود در واشنگتن بیان داشته افزود که افغانستان برای بقای خود در یک منطقه متلاطم به مساعدت های آمریکا نیاز دارد. در این میان وزیر دفاع آمریکا گفت که من بعد جلسات منظم امنیتی میان دو کشور برگزار خواهد شد تا تهداب آینده روابط و شراکت دو کشور گذاشته شود. همچنین وزارت خارجه آمریکا کمک میلیون ها دلار را با سیستم عدلی و قضایی افغانستان و مبارزه با مواد مخدر در این کشور اعلان کرد. جزئیات بیشتر موضوع را در گزارش زرغونه منگل میشنویم.
مقامات ارشد نظامی افغان دیروز از ایالات متحده خواستند کمک های امنیتیش را به افغانستان فراتر از سال 2014 ادامه دهد، سالی که رئیس جمهور اوباما آن را برای خروج نیروهای ماربوی از افغانستان تعیین کرده است. با وجود آن که در چند روز اخیر تنش‌های میان کابل و واشنگتن به سبب کشته شدن افراد ملکی در عملیات‌های نظامی ناتو به وجود آمده است، عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان دیروز در پنتاگون مذاکرات را با مقامات آمریکایی انجام داده و روی آینده روابط بین افغانستان و آمریکا بحث‌هایی داشت. جنرال رحیم وردک در آغاز ملاقات با همتای آمریکاییش رابرت گیتس گفت: ما متیقن هستیم که افغانستان برای بقای خود در یک منطقه پرآشوب نیاز به کمک شما حتی بعد از سال 2014 دارد.
ما کاملا متیقنیم که افغانستان برای بقای خود در آن منطقه پرآشوب نیاز به کمک شما حتی بعد از سال 2014 دارد. به همین سبب امیدوارم که روابط عمیق و واقعی دوستی و همکاری های ما تقویت بیشتر یابد.
جنرال وردک همچنان از حدود 1500 نیروی آمریکایی که در افغانستان جان دادند تحسین کرده گفت: ما از قربانی هایی که فرزندان شما در افغانستان دادند عمیقا سپاسگزاریم. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت: چنین مجالس در مورد روابط امنیتی آینده سال دوبار بین افغانستان و آمریکا دایر خواهد شد که در یکی از این جلسات وزیر دفاع آمریکا شرکت خواهد کرد. آقای گیتس ابراز امیدواری کرد که چنین ملاقات‌ها تعداد مشارکت‌ها میان دو کشور را حتی بعد از سال 2014 خواهد گذاشت. آقای گیتس گفت: این ملاقات‌ها باید برای دیگران در منطقه و هم برای مردم آمریکا نشان دهد که ما با هم یک جا برای ثبات و امنیت افغانستان کار می‌کنیم. همه‌پرسی‌ها نماینگر کاهش حمایت مردم از جنگ حدود 10 ساله آمریکا در افغانستان است. رئیس جمهور اوباما رقم نیروهای آمریکایی در افغانستان را افزایش داده است، ولی این را هم گفته که در ماه جولای امسال خروج نیروها از افغانستان آغاز خواهد شد. ولی اداره اوباما در این اواخر لحن خود را تغییر داده و از سال 2014 به حیث سال خروج نیروها یاد می‌کند. اداره رئیس جمهور اوباما بارها گفته است ایالات متحده حتی بعد از خروج نیروهایش در سال 2014 از افغانستان کمک‌هایش را با آن کشور ادامه خواهد داد.
در گزارش همکارم زرغونه منگل شنیدید که وزیر دفاع افغانستان میگوید این کشور حتی بعد از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 به کمک های آمریکا نیازمند است. جنرال عبدالرحیم وردک این مطلب را دیروز هنگام ملاقات با همتای آمریکایی خود در واشنگتن بیان داشت. افزود که افغانستان برای بقای خود در یک منطقه پرتلاطم به مساعدت های آمریکا نیاز دارد. در این میان وزیر دفاع آمریکا گفت که من بعد جلسات منظم امنیتی میان دو کشور برگزار خواهد شد. از سوی دیگر یک جنرال ارشد ناتو میگوید از هر سه سرباز افغان سالانه یک تن آنها اردو را ترک میکنند، ولی با آن هم ناتو در تلاش های خود برای افزایش نیروهای افغان به 305,000 نفر در حال پیشرفت است. جنرال ویلیام کالدویل رئیس مأموریت آموزشی ناتو در افغانستان میگوید با وجود این کاهش اندک سالانه سربازان اردو، رقم نیروها در اردوی افغانستان در حال افزایش است. افزایش نیروهای امنیتی افغان و تقویت آنها نقش کلیدی را برای انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در تابستان امسال بازی می‌کند. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم مقیم نایب می‌شنویم.
جنرال ویلیام کولدویل قماندان ماموریت تعلیم و تربیه و آموزش نیروهای ناتو در افغانستان روز چهارشنبه گفت که اردوی افغان در عملیات علیه جنگجویان مخالف هر سال 32% سربازانش را از دست می‌دهد و این رقم تلفات در پلیس به 23% می‌رسد. جنرال کولدویل اضافه کرد که تلاش‌ها به هدف افزایش نیروهای امنیتی افغان تا به 305,000 عسکر در اکتبر سال جاری میلادی به صورت خوب جریان دارد، زیرا ناتو با مشکل کمبود جلب و احضار عساکر جوان دچار نیست. جنرال کولدویل که در بروکسل صحبت میکرد به خبرنگاران گفت ما ظرفیت های را ایجاد کردیم که نه تنها قادر به رشد آن میشویم، بلکه کمبودی های ناشی از تلفات نیروهای امنیتی را نیز دوباره تکمیل میکنیم. کولدویل در ادامه صحبتش افزود سربازگیری به طور گروهی و انفرادی به اردو و پلیس مدتی است که جریان دارد. 10% این نیروها به دلایل گوناگون صفوف نیروهای امنیتی را ترک میکنند و 14% سربازان جذب شده نیروهای امنیتی بی‌سوادند. جنرال کولدویل افزود بنابراین ماموریت تربیت و آموزش نیروهای امنیتی افغان برای خواندن و نوشتن سربازان جدید و معیارهای بین‌المللی باید دست به یک برنامه آموزشی وسیع همه جانبه و فراگیرتر بزند. اما جنرال کولدویل گفت با وجود موفقیت در پیشبرد برنامه آموزش نظامی نیروهای امنیتی افغان به صورت مجموعی، شمار تلفات در صفوف نیروهای امنیتی افغان به همان سطح 3 سال پیش قرار دارد. در جریان سال 2010 میلادی افسران ناتو گفتند که نیروهای امنیتی افغان تا 111,000 رسیده است، اما در پایان سال دیده شد که صرف تعداد آنها 70,000 افزایش یافته بود. جنرال کولدویل گفت 2% این نیروها در جنگ تلف شده و 98% آنها صفوف نیروهای اردو و پلیس را ترک کرده بودند. جنرال کولدویل افزود که افزایش تلفات پرسنل نظامی تعلیم یافته به خصوص در مناطقی که عملیات شدید است به دلیل ضعف رهبری در پلیس و اردوی افغان صورت می گیرد. منتقدین میگویند اکثریت این نیروها صفوف قوای نظامی را ترک کرده با سلاحشان به طالبان میپیوندند و به این ترتیب شمار جنگجویان تعلیمی یافته طالبان را افزایش میدهند. مقامات افغان میگویند آنها میخواهند که نیروهای افغان تا سال 2014 میلادی به 378,000 عسکر برسد، اما جامعه بین‌المللی که از این قوتها حمایت میکند با این مسئله موافق نیست.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
راه‌های ارتباطی دو ولسوالی بامیان با مرکز این ولایت از مدت 20 روز به این سو به علت برفباری قطع می باشد. دو نفر در نتیجه برفباری های سال جاری در بامیان هلاک شدند. جزئیات بیشتر این خبر را در گزارش علی عرفان از بامیان می شنویم.
مدت 20 روز است که سرک دو ولسوالی پنجاب و ورس بامیان از طریق کوتل شاتو به مرکز این ولایت از برف پاک نشده و بسته مانده است. به همین خاطر آن عده از مردم این دو ولسوالی بامیان که به مرکز این ولایت کار از جمله کار اداری داشته باشند مجبورند که 3 ولایت میدان، کابل و پروان را در مدت چند روز طی کنند تا به مرکز این ولایت برسند و برای برگشت به ولسوالی خود نیز پس از چند روز از همین 3 ولایت باید بگذرند. یک تن از باشندگان ولسوالی ورس بامیان که از مرکز این ولایت از ولایت پروان گذشته خود را به کابل رسانده و از کابل می‌خواهد به ولسوالی ورس برگردد، روز پنجشنبه در تماس تلفنی گفت:
ما مجبور ولسوالی ورس ما نسبتی که را بند کوتاری شد بند ما به او خاطر آمدیم ترش کابل است، ترش کابل میخواییم بریم طرفی ولسوالی ورس. شاید که دو شاوی دیگر از کابل با بسود و تا پنجا و تا ولسوالی ورس دو شاوی رای دیگر هم بمونیم که بسار زمانی طولانی در بر میگره، شاید 4 تا 5 روز مسافر شیم.
مدت 20 روز است که چند موتر باری در ساحه پشته غرغوری ولسوالی پنجاب در پای کوتل شاتو گیر مانده است. یک تن از باشندگان ولسوالی پنجاب بامیان در این زمینه میگوید:
من اسم شیخ عبدالله محمدی از ولسوالی پنجاب. فعلا هم همون موترایی که 20 روز قبل آمده که اونا گندمای کمکای استرالی در طرف پنجاب و رفت به طرف لالو دایکندی اینجا انتقال میداد، اینا در پشته غرغوری بند مانده که تا هنوز هم در اونجا هستن.
اما این که سرک کوتل شاتو در طول چند کیلومتر از برف پاک نشده و کی باز خواهد شد، انجینیر قادر آمر آمریت فواید عامه بامیان چنین جواب میدهد:
پشت غرغوری یا مرکز پنجاب که 23 کیلومتر طول داره و این مسیر تانز بسته است و کاری توسط ولسوالی پنجاب ادامه داره که یک چیزتر خانی زستیم که باید باز شده.
دو نفری که در اثر بسته بودن سرک از برف در زمستان امسال در ولایت بامیان تلف شدند، در همین ولسوالی پنجاب این ولایت تلف شدند. ولسوالی پنجاب برفگیرترین ولسوالی ولایت بامیان است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
از برفباری ها و قطع راه های ارتباطی دو ولسوالی بامیان شنیدید. ساعت 11 و 20 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادها و تحولات مناطق قبایل پاکستان را دنبال میکنیم. خبرنگاران مناطق قبایل در پاکستان نسبت به خبرنگاران دیگر مناطق با خطر و تهدیدهای امنیتی بیشتر روبرو هستند. آنها نه تنها از مخالفان مسلح دولت بلکه از برخی ادارات دولتی نیز شکایت دارند. این خبرنگاران میگویند گرچه رسانه‌ها در پاکستان در چند سال اخیر پیشرفت کرده با آزادی‌های بیشتری دست یافته‌اند، اما خبرنگاران مناطق قبایل همچنان با خطرات مواجه هستند. فرشته نگاه در گزارش خود از پشاور جزئیات بیشتری دارد.
در طی سالهای اخیر اگر از یک سو مطبوعات در پاکستان پیشرفت نموده، از سوی دیگر بنابر ناامن بودن مناطق قبایلی این کشور، خبرنگاران مناطق مذکور با مشکلات امنیتی دچار می باشند. در پهلوی این که عده زیاد از خبرنگاران مناطق قبایلی پاکستان مجبور به ترک مناطقشان شدند، همچنان با خسارات جانی و مالی نیز مواجه گردیدند. ابراهیم شنواری، رئیس از وقت اتحادیه ژورنالیستان قبایلی و خبرنگار روزنامه انگلیسی زبان دان، می گوید ناامنی های اخیر در این مناطق خبرنگاران را با مشکلات زیاد روبرو گردانیده است.
پداتی رتوم او کالونه کی زمغه تقریبا 50% زیات ملګری چي دغه
وای میگوید در این چند سال گذشته 50% خبرنگاران قبایلی منازل خود را ترک گفتند و از هر طرف به خطر مواجه می باشند. ترک نمودن منازل و خطرات باعث شده که مسئولیت هایشان را نیز به شکل درست انجام ندهند.
صحافتی زموارد اغم بیا متاثر شي
وای مخالفین مسئله دولت را مشکل امده در این مورد تلقی می نماید. اما شوکت خطک، رئیس تلویزیون خصوصی ما در پشاور، میگوید نه تنها مخالفین بلکه ادارات مختلف دولتی نیز باعث گردیده تا خبرنگاران را با مشکلات مواجه گردانند.
ژورنالیستان تا نه صرف د طالب جنگیلو لخوا خطر دی بلکه
وای میگوید خبرنگاران را نه صرف از سوی طالبان جنگجو خطر متوجه است، بلکه از سوی ادارات دولتی مانند استخبارات و پلیس نیز برای خبرنگاران خطر میباشد.
هم دړکی او خطر موجود دی.
رسول داور، خبرنگار آزاد در وزیرستان شمالی، شکایت میکند که دولت بر علاوه این که در مورد امنیت خبرنگاران قبایلی توجه ننموده، در ضمن در ارائه جزئیات خبر نیز با ایشان همکاری نمی نماید.
مقامی پولیتیکل انتظامیه پسلو که 1% هم
وای میگوید مسئولین دولتی در مناطق قبایلی از 100% 1% هم جزئیات خبر را که با وقوع پیوسته باشد با خبرنگاران شریک نمی سازد و کوشش میکند که خبر را پنهان نماید.
که داوی چستان استوری پټکی.
در جواب این سوال خبرنگاران که چرا آنها به خاطر ابراز حقایق با مشکلات مواجه شده و تا جانهای شان را نیز از دست میدن، اقبال خطک، نماینده ژورنالیستان بدون سرحد، چنین میگوید.
ژورنالیزم په جنگ پختونو کې یقینا ډیر ګران
شي. وای میگوید خبرنگاری در مناطق که ناهم نستن واقعا دشوار است. در جنگ شکار اول حقایق میباشد. یک گروه هم نمیخواهد که حقایق از میدان جنگ به جهانیان برسد. مشکل ما این است که فریقین درگیر به خبرنگاران اجازه نمیدن تا از مناطق دیدن نموده و حقایق را به چشم سر مشاهده کنند. خبرنگاران قبایلی به پیشرفت مطبوعات در پاکستان خوشبینند و خواستار توجه هرچی بیشتر حکومت و ادارات خصوصی در حل مشکلات خود می باشند و می گویند حقوق و امتیازات را که خبرنگاران مناطق دیگر دارا هستند، خبرنگاران قبایلی نیز از آن باید بهره مند شوند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
سیف الرحمن از ولسوالی تولک ولایت غور می نویسد: از جناب محترم رئیس جمهور می خواهم که سرک عمومی که ولایت غور و کابل را با هم وصل می کند جور کند. خیر است که در انتخابات در ولایت غور رای کم به دست آورده است. هدایت الله سلیمان خیل از ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل می نویسد که من از وزیر صاحب آب و برق شکایت دارم. برقی که از تاجیکستان به کابل آمده و پایه های آن در داخل باغ های ما نصب شده ولی برای ما برق نداده. اگر تا ماه ثور برای ما برق توزیع نشود دست به اعتراض می زنیم. و سلام. شنونده دیگری به نام میرویس، باشنده ولایت فاریاب، ولسوالی قیصار، چنین می نگارند: ما مردم مشکل آب زراعتی داریم. از وزیر صاحب آب و برق می خواهیم مشکل ما را رفع نماید. سلام، من صادق از کارته نو. اکثر نواحی ناحیه هشتم برق ندارد. چرا توجه صورت نمی گیرد؟ امید که به سمع دولت برسانید. شنونده دیگر می نویسد: سلام، تقدیم به تمام کارمندان رادیو آزادی. عبدالصبور پیمان هستم از ولایت سرپل ولسوالی گوسفندی. سرک های ولسوالی گوسفندی را دولت جغل اندازی کرده بود و وعده داده بود که سرک های مذکور این ولسوالی را قیر می کند. متاسفانه تا حالا خراب است. ما از دولت می خواهیم که در این عرصه توجه کند. شنونده عزیز دیگر به نام الطاف حسین رضایی از ولسوالی جاغوری چنین می نویسند: سلام، من از بنبست ماندن شورای ملی بسیار نگران هستم و خواست ما از وکلای محترمین است که وکالتشان را بر اساس قومیت و لسان نه بلکه به صداقت انجام دهند. در غیر آن خود عامل بی‌اعتمادی بین مردم خواهند شد. جهان، سپاس از شما. ساعت 11:25 دقیقه و 45 ثانیه قبل از ظهر به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، پیام‌های شما دوستان را برایتان نشر کردیم. در این قسمت برنامه مطلب تحلیلی درباره اوضاع عربستان سعودی داریم. در زمانی که فرمانروایان یا حکمرانان کشورهای عربی یکی پی دیگر سرنگون می شوند و اصلاحات در منطقه در جریان است، مقامات عربستان سعودی 4 زندانی سیاسی را آزاد نموده اما تعداد دیگر را به زندان انداختند. شرح بیشتر در گزارش از همکارم غفور متین.
آزاد ساختن زندانیان سیاسی تقاضاها برای تغییرات دموکراتیک را آرام نمی سازد. در این زمانی که فرمانروایان عرب یک پی دیگر سرنگون می شوند و اصلاحات در منطقه در جریان است، مقامات عربستان سعودی 4 زندانی سیاسی را آزاد کردند اما تعداد دیگر را به زندان انداختند. به گفته سازمان نظارت حقوق بشر، مقامات عربستان سعودی همچنان یک تعداد از منعقدین و مخالفین را برای مدت‌های طولانی در حبس نگه می‌دارند و از رفتن به خارج محروم می‌سازند. کریستوفر ویلکی، یک تحقیق کننده امور شرق میانه در سازمان نظارت حقوق بشر، میگوید خارج ساختن و داخل کردن به زندان تقاضاها برای تغییرات دموکراتیک را آرام نمی سازد. او میگوید در این زمانی که فرمانروایان عرب یک پی دیگر واژگون می شوند و تحولات در منطقه جریان دارد، شاهزاده های سعودی هیچ امتیاز پیشنهاد نمی کنند. به تاریخ 20 مای فوریه، مقامات سعودی 3 فعال شیعه را که تقاضای حقوق مساوی برای شیعه های سعودی نموده بودند آزاد کردند. به تاریخ 15 مای فوریه، اداره استخبارات عربستان سعودی دکتر محمد العابد الکریم، پروفیسور فقه اسلامی در پوانتون امام محمد در ریاض و یک شخصیت شناخته شده دیگر به نام فهاد الفرحان را از زندان آزاد نمودند. دکتر محمد العابد به جرم چاپ مقاله در فیسبوک خود که در آن اوضاع سیاسی عربستان را توضیح نموده بود، به زندان رفت. اما به تاریخ 16 ماه فوریه سال جاری، اداره استخبارات عربستان سعودی 6 نفر از مؤسسین اولین حزب سیاسی عربستان را بازداشت نمودند. میخیل الشماری، یک فعال حقوق بشر، در ماه جون سال 2010 به جرم تحریک دیگران دستگیر و تا هنوز در زندان به سر می‌برد. سلیمان الرشودی، سعود الهاشمی، موسی القارنی و الشریف سیف الدین که در میان اصلاح طلبان سیاسی از جمله شخصیت‌های شناخته شده می‌باشند، از ماه فوریه سال 2007 میلادی و این طرف به اتهام طرح حزب سیاسی در زندان به سر می‌برند. مقامات سعودی از سال 2005 به این طرف علی الدمینی، عبدالله الحمید و متروک الفاله را که هر سه از اصلاح طلبان سیاسی می باشند، بنابر تقاضای آنها مبنی بر اصلاحات سیاسی، از سال 2003 به این طرف از رفتن به خارج منع قرار دادند. از ماه دسامبر سال 2010 به این طرف اصلاح طلبان سیاسی عربستان سعودی دوبار تظاهرات را سازماندهی کردند، اما بنابر هدایت وزارت داخله سعودی تظاهرات لغو شد و صورت نگرفت. مقامات عربستان سعودی تظاهرات را یک موضوع سیاسی فکر می کنند و هر گونه تظاهرات را منع کردند. کریستوفر ویلکی از سازمان نظارت حقوق بشر می گوید پیام به منعقدین و ناراضیان عربستان سعودی واضح و روشن است. بان این که خاموش باشید. در غیر آن تا زمان در پشت پنجره‌های آهنین قرار خواهید داشت که درس را بیاموزید، بعداً می توانید آزاد شوید.
گزارش تحلیلی بود درباره وضعیت سیاسی عربستان سعودی. اما آخرین گزارش‌ها می‌گویند که شاه عبدالله پادشاه عربستان سعودی که چندین ماه برای تداوی خارج از کشور بود دیروز وارد ریاض شد و برخی از امتیازات مالی و سهولت‌های معیشتی را به مردم پیشنهاد کرده است. ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه پروگرام بحث میزگرد رادیو آزادی را آماده نشر داریم که موضوع پیوستن تعداد از افراد مسلح در این اواخر با دولت در شمال افغانستان را بررسی می‌کند.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. بحث این هفته ما پیرامون تسلیمی شماری از مخالفین مسلح دولت بعد از افزایش فعالیت های آنها در شمال افغانستان و بررسی عوامل و گزارش های تایید نشده مبنی بر این که گویا پیوستگان به پروسه صلح طالبان نه بلکه عده‌ای از افرادی هستند که قبل از انتخابات ولسی جرگه از سوی کاندیدان متنفذ سلاح به آنها توزیع شده بود و یا آنهایی که از گذشته سلاح در اختیار داشته و به پروسه دایاک تسلیم نکرده بودند. دهی اواخر به نام طالب به پروسه صلح پیوسته و امتیازاتی را هم دریافت کردند. این مسئله سوالاتی را در ذهن مردم ایجاد نموده. اگر پیوستن روز تا روز مخالفین و تسلط نیروهای امنیتی پلیس بر مراکز خرد و بزرگ مخالفین در مناطقی که در شمال در اختیار آنها بود حقیقت باشه، حملات تازه در قندوز و تلفات گسترده ناشی از آن چه توضیحی خواهد داشت؟ بررسی این مسئله را با در میانگذاری با مسئولین امنیتی زون شمال، محترم موین مرستیال کاندید معترض ولسی جرگه از ولایت قندوز، محترم محمد اسحاق اتمر کارشناس مسائل سیاسی و مولوی شفیع الله شفیع نورستانی عضو شورای عالی صلح میخواهیم ارزیابی کنیم تا مردم در روشنی قرار بگیرن آیا گزارش های پیوستن مخالفین در شمال کشور تا چه حدودی شفافیت داره و تمیز مخالف با افراد مسلح فرصت طلب چگونه صورت خواهد گرفت. مهمانان عزیز خوش آمدین. نخست به این ازارات جنرال داود داود قماندان زون 303 شمال چند ثانیه گوش میتیم که در مورد دستاوردهای نیروها در زمینه پیوستن مخالفین با پروسه صلح ازاراتی داره.
دستاورد اخیر در حال حاضر 4 عملیات در جریان است. عمدترین یزی در بغلان از دیر صبح آغاز شده و این عملیات تا تصدیق کامل بغلان های دما پیدا خواست کرد. دشمن بیش از 15 نفر تلفات داشته، بیش از 9 کیلومتر اراضی تصفیه شده و تصفیه تلاشی جریان دارد تا تصفیه کامل مناطق بغلان های مرکزی. موضوع دوم عملیاتی که از پشتیپه و درزاب است که شما میفهمید بعد از یک سال مسیر را فعلا امنیت شد، مردم میتونن برن بیان، تمام رسوها گرفته شد و تلفاتی در حدود 15 نفر به دشمن در ساحه وارد شد. عملیات سیوم در سر پل است که تمام ساحات ولسوالی سیاد تقریبا تصفیه شد، یک بخش مانده که روی عملیات جریان دارد. عملیات سیوم از طریق ولسوالی بلچراغ فاریاب است که او هم از عقب بالای ولسوالی درزاب آمد.
جنرال صاحب، یک مسئله دیگر، علی رغم اینقدر فعالیت های شما شماری هم تسلیم میشن و در قندوز بازم انفجاری صورت، گزارش های از ناامنی است، اصلا مسئله را در چی میدانین؟ چرا مثلا در قندوز در بغلان زیادتر هستند؟
شما در متوجه شده باشین نفر انتحاری خود را رفت در بین افراد ملکی در دفتر ثبت احوال نفوذ منفجر ساخته. بله. این نشان میده که هم دشمن کور است، هم از نهایت مجبوریت دست به ایت یک اعمال ناجوان مردانه میزنه که افراد ملکی اطفال به شهادت میرسانند. این حکایت از ضعف شون است. ما حملات انتحاری در هر جایی از افغانستان داشتیم. وقتی که بالایشان مثال فشار میاد، پایگاهشان از دست میتن، دست به اعمال میزنند. موضوع دوم، پایگاه شکلی پس از دیگه در حال فروپاشی است و در کنترل دولت است. دولت از مردم دفاع کرد تا 15 روز دیگه تعهدی ما است که تمام پایگاه های بزرگ شون از بین ببریم، جایی که در کنترل داشتن.
خب آقای مرستیال، افزون بری که شما یکی از نماینده های مردم در ولسی جرگه گذشته بودین و یکی از باشنده های ولایت قندوز در شمال هم هستین، با باور شما این پروسه همونطوری که جنرال سب داود ادعا داره تا چه حدودی در این مناطق انکشاف پیدا کرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام به دوستای دوری میز و شنوندای رادیو آزادی، ما تا یک اندازی فرموده های جنرال داوود تایید میکنم که واقعا عملیاتی که در ولایت شمال افغانستان صورت گرفته ای تا اندازی مناطق از تصرف طالب ها بیرون ساخته. سه علت عمده داره. یک علتش هماهنگی قوت های ISF با قوت های امنیتی افغانی است که در تفاهم صورت گرفته، این موثریت خود داشته. دوم، وضع اقلیمی و مساعد نبودن شرایط برای عملیات چریکی به طالب ها باعث ازی شده که اینا مناطق رها بکنن، و اطلاعاتی که ما داریم قبندان های عمده از اینا از ولایت قندوز و بغلان و سایر مناطق به شمول تخار اینا به بیرون از افغانستان رفتن، که یک تعدادش به پاکستان و کسایی که از آسیای میانه آمده بودن به چین و تاجیکستان اینا دوباره رفتن، برای که شرایط هوا و اقلیم برایشان اجازه را نمیده که عملیات چریکیشون باید ادامه پیدا میکرد.
اما آقای مرستیال، حادثه اخیر قندوز نشان میده که یعنی اینا در اونجا عملا موجود هستن؟
بله، من میایم به این سوالتون. علت سومش، طالب ها تاکتیک جنگی خود بعد از این عملیات تصفیهی اینا تغییر دادن، و این یکی از تاکتیک هایشان است که امروز اینا نه تنها در قندوز بلکه در سایر نقاط افغانستان اینا به حملات انتحاری آغاز کردن. کسایی که امروز در صفوف ارگان‌های امنیتی اینا تسلیم شدن، اطلاعاتی که ما داریم یک بخش زیادی از اینا دزدان و رهزنان در مناطق بودن که از تفنگ‌های دستاشیشون استفاده می‌کردن. کمی از اینا طالب‌ها بودن، و ما وقتی که می‌بینیم از مو لباسشان و وضعشان و از این فهمیدن میشه که اینا فرق دارن با طالب‌ها. طالب‌ها یک حرکت مذهبی است که اونا تحت ازو می‌جنگن.
جناب اتمر، نظر شما را در این مورد جویا میشم. در ضمن با پیوستن مخالفین مسلح یا افراد مسلح غیر مسئول، نوی پیشرفت در تامین امنیت در شمال امیر عنوان کرده میتونیم؟
تشکر از شما. با سلام به شما و تمام شنوندگان عزیز. به باور ما انکشافات اخیر در مجموع یک حرکت دیگه از طرف طالبان نشان میده. اونا میخوان مسئله انتقال امنیت که قرار است از ماه حمل شروع شود ایره تخریب بکنن، صرف به این مانا که اینا حضور خود را به انواع مختلفش نشان بدن. اخیرا عملیات هایی که در قندار صورت گرفت و همچنین در قسمت شمال کشور صورت گرفت، ما فکر میکنم یک ضربه کوبنده بر عناصر ضد دولتی وارد ساخته. اینها امو توانمندی جنگ رویارویی و یا جبهه خود تقریبا از دست دادن فعلا، و یا هم به طور مقطعی ایره معطل قرار دادن که نمیتونن دست به حرکات تهاجمی و دستجمی بزنن. از این خاطر برای ازی که حضور نظامی خود را تثبیت ساخته باشن، اهداف ملکی را زیادتر مورد توجه قرار دادن. اونا میخواین که پروسه انتقال ضعیف بسازن، اعتبار دولت هم ضعیف بسازن، و برای جهانیان و برای افغانان نشان بده که دولت دو موقف نیست که اینا پروسه انتقال امنیتی را از نیروهای بین المللی خودشان به دوش خود بگیرن. در حقیقت یک نوع جنگ تبلیغاتی است. بله. فکر من
جناب مولوی صاحب شفیع، گزارش هایی در رسانه ها به نشر می رسه افرادی که با سلاح دست داشته خود به پروسه صلح می پیوندن گویا مخالفان مسلحی نیستند که عملا در تقابل با دولت یا در اعمال تروریستی دخیل بوده باشند، بلکه شماری از افراد مسلحی غیر مسئول هستند که سلاح های خود تسلیم دایاک نکردند. قبل از پاسخ به این سوال، به جواب جنرال داوود در تماس تلفنی جواب داد، او را میشنویم و بعدا جواب شما را میشنویم. یک موضوع را با شما میخواستم طرح کنم در مورد تسلیم شدن روز تا روز شماری از مخالفین در شمال. بعضی ها میگن امی کسایی که تسلیم میشن اینا طالب نیستن، گویا کسایی هستن که قبل از انتخابات ولسی جرگه اینا سلاح گرفته بودن. در این مورد نظر شما را داشته باشیم، آیا این تعبیرات درست است؟
نه خیلی، تعبیر به این صورت درست نیست. کسایی که هستن شما میفهمین، با یک داشت طالبایی هستن که با فشار طالبا در هر قریه باهاشون اسلحه خریداری شده، جزی از گروپای طالبا بودن که در جنگ جای استفاده میکردن.
بله.
مگر از طالبی هستی که از پاکستان آمده باشه رقم نبودن، و هر کدامش گروپی مربوطش معلوم است با کی کار میکرده. یک سری تبلیغات منفی در گذشته ما هم شنیده بودیم. حالا شما در زاب خوشتیپر هم شنیدین چقدر جنگ کردن روز گذشته. یعنی بغلان دو روز وقتی عملیات ما آغاز کردیم به شدت جنگ میکردن. این وقتی تسلیم میشن، یک تعدادش از مجبوریت فشار میاد، یک تعدادش واقعا درک کردن که واقعا به حق نیستن، مردم از ظلم میکنن، تک جمع میکنن، عشر میگیرن، به این منظور بود دولت تک جو شدن.
یعنی به نظر شما اینا طالب ها هستن مسلمن؟
بله.
خب بفرمایید جناب مولوی، نظر شما در زمینه چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نخست از همه ما به شنوندگان رادیو آزادی و همکاران شبکه سلام و احترامات خود را تقدیم می کنم. اصلا پیش از اینکه دیمون چیز بگم، ما یک عرض می کنم.
بفرمایید.
عرض نمیست که شورای عالی صلح موقفش چی است؟ موقفی از ایست که او فقط یک میخواهد که امرای برادرای ناراضی یا مخالفین با دولت که مخالفت دارن یک سالس بالخیر حیثیت داشته باشن.
بله.
چون امی پروگراما که فعلا روی دست داره ما شما میشنویم، خصوصا جنرال سیب شنیدیم، واقعیت داره، ما موافق هستم نظریتش.
یعنی به نظر شما جناب مولوی سیب اینا طالب هستن یا ایست که امطور که من قبلا گفتم یک ایده گروه های مسلح هستن؟
خیلی جنرال سیب که گفتن یا مخالف هستن، مخالف دولت بودن، از پاکستان آمده بودن یا نبودن او دیگه گپ است. ضروری نیست که مخالف حتما از پاکستان بیاید. عامل مخالفتش بسیار عامل شده میتونه. خیلی هم ضروری نیست که حتما وارد دولت شامل شده باشن، کدام ماموریت گرفته باشن یا کدام دیگه چیز گرفته باشن. او آمدن مخالف بودن با زندگی مسلط عامل مثل که یک افغان زندگی میکنه.
یعنی به نظر شما اینا اگر از پاکستان هم نامدن، یعنی به صف مخالفین میجنگن، مخالف دولت هستن؟
بله، مخالف دولت بودن.
درست. آقای اتمر، شما به این نظر موافق هستین که مخالفین دولت با عملیات گسترده نیروهای افغان در شمال تضعیف شده باشن، با این همه تسلیمی ها و با این همه سر و صداهایی که هر روز از رسانه ها هست، پس چرا دامنه برخورد ها و انفجارات برچیده نمیشه در حالی که انفجارات در هفته های اخیر افزایش یافته و مخالفین از فعالیت دامنه دار خود بر رسانه ها گزارش های میدن؟
این موضوع را از یک زاویه نباید ما ببینیم. قسمی که مرسیال سر پیشتر فرمودن، ایره کل شما مخالف هم گفتن، همیتونیم افراد مختلف هستن، گروپ های مختلف هستن، یک تعداد از اینا نظر به فشارهایی که روی از اینا وارد شدن سر به تسلیم فرود دادن، و یک تعداد از اینا امکان داره که روی بعض ملحوظات خاصی که در منطقه داشتن اینا به دولت تسلیم شده باشن. ما در گذشته هم تجربه تلخی از این تسلیمی ها داریم. گروپ های مختلف، قماندان های مختلف به خاطر اهداف مختلفی که در مقطع مختلف زمان دارن، اینا دست به چنین تسلیمی ها زدن. اعمار و ارقامی که ما در گذشته هم داشتیم،
بله،
تعداد تسلیمی ها روز به روز اضافه تر می شد،
بله،
ولی در نهایت امر می دیدین که تعداد مخالفین هم زیادتر می شد.
بله.
یعنی اینا واقعا کسایی نیستن که از ته دل به پروسه صلح وفادار مانده باشن. امکان داره بعدها زمان ایره نشان بده که اینا واقعا افراد و اشخاص هستند که گرفتن بعضی از امتیازات از خود دولت است، و باز دوباره وقتی که اینا امی امکانات را پیدا بکنن که دوباره به سمت مخالف برن، باز دوباره اینا به گروپ های مخالف تبدیل شون.
یعنی شما 100% تایید نمی کنید که اینا طالب باشن یا مخالفین مسلح دولت باشن؟
یک سلسله مجولات در مجموع موجود است. شما دیدین که سال گذشته باید شما باشه، رئیس جمهور خودشان فرمودن که تیارا وقتی که در سمت شمال افراد دیسانت میکنن پایین میکنن، من نمیفهم تابالی و من میخوایم موضوع رو واضح بسازم، ولی تا امروز مردم افغانستان منتظر جواب رئیس جمهور است که بشنون که رئیس جمهور برای مردم چی جواب داشتن.
درست.
یعنی در حقیقت یک سلسله تحرکات در شمال موجود است که تا هنوز هم آدم گفته نمیتونه که طالبای مربوط به دولت هستن. شما خودتان میفهمید نیروهای بنگلی خودشان یک تعداد طالبا را تمویل میکنن، اون اقتصاد طالبان مسلم می‌سازند، و گروه های دیگه هم هستند که از کشورهای همسایه الهام میگیرن و سپورت میشن و کمک میشن از اونا. عالی. با باور ما بسیار زود است که ما قضاوت بکنیم که تمام افرادی که فعلا با پروسه صلح پیوستن اینا واقعا همون طالب هستن که با دولت در تضاد هستن و به خاطر عقاید خود میجنگن، یا کسا افرادی هستن که اینا از این مقطع زمان استفاده میکنن به خاطر گرفتن امتیازات و به خاطر زیر فشار دادن دولت اینا آمدن برای یک مدتی با دولت یکجا شدن، و زمانی که صلاح گرفتن، زمانی امکانات پولی گرفتن اینا تضمین نیست که اینا دوباره به طرف مخالف نروند.
جناب مرستیار صاحب، با توجه به گفته های دو مهمان عزیز و بالخصوص آقای اطمر در مورد همچو اشخاص بعضی با شک و تردید می نگرند، نظر جناب عالی چی هست؟ آیا اینها به نظر شما مخالف دولت گفته میشن یا ایست که کدام گروه هایی هستن؟ شما چون از منطقه هستین،
ما اگر یک مرحله به صفحات تاریخ دو سه دهه گذشته افغانستان مرور بکنیم، ما یک تعداد افراد و اشخاص را به نام رهزن و دزد و قاتل و فراری و اینا در مناطق مختلف افغانستان داشتیم. وقتی که اتحاد شوروی به افغانستان آمد و صفوف جهاد آهسته آهسته ای منظم شد، اینمی افراد گم شد، به نام دزد و رهزن و فراری وجود نداشت و کسی را نمیدید. اینا همیش در صفوف ملیشه های حکومت داخل شدن و یک تعدادشان به صفوف مجاهدین پیوستن که باعث ازی شد که نام مجاهدین هم اینا بد ساختن. امروز که ما میبینیم عین حرکت است. از موجودیت طالب ها در مناطق مختلف افغانستان امی اشخاص و از زمی قماش افراد و اشخاص رهزن و دزد اینا استفاده کردن، سلاح داشتن یا سلاح برداشتن، اینا هم به نام طالب در مناطق مختلف شمال افغانستان، ما مثال هایش در ولایت قندوز بسیار زیاد داریم، در ولسوالی خان‌آباد در منطقه آقتاش اینا وجود داشتن که شب می برآمدن راگیری میکردن، از موتروانا پیسه میگرفتن، تلاشی میکردن، تلفن هایشان میگرفتن و به نام طالب این حرکت ها را داشتن. من فکر میکنم که اکثر امی کسایی که فعلا تسلیم میشه با پروسه صلح و تسلیم دولت میشه، اکثرش امی افراد است، به خاطر از اینکه ما حرکت طالب ها را یک حرکت سیاسی مذهبی میدانم و اونا هیچ وقت حاضر نمیشه، از جایی که الهام میگیره اونا هیچ وقت حاضر نمیشه که طور یک حرکت سیاسی مذهبی که او واسکت بپوشه و بیای خود منفجر بسازه و به این آسانی تسلیم شوه. بنابراین یک بخش زیاد از اینا امی رهزنا و دزدا و ایناست که به نام طالب در این مناطق می جنگیدن. طالب هایی که یا از بیرون بودن یا الهام میگیرن از بیرون یا در خود مناطق بودن، اینا اکثرشان در ولایت قندوز و تخار اینا به بیرون از افغانستان رفتن و انتظار ازیره دارن که چطور شرایط برشان دوباره مساعد میشه، چطور دوباره تربیه میشن، تاکتیک های تازه را می آموزن. پس دوباره من فکر می کنم که امکاناتش زیاد است که در ماه های حمل و ثورینا دوباره داخل افغانستان شوند.
آقای مرستیال، شما از منطقه هستین و مخصوصا از منطقه که سرحدات با تاجیکستان داره و گفته میشه که شماری از مخالفین از او طرف سرحد یا از پاکستان از او قسمت های شمال شرق هم داخل میشن. ایتو از گفته های شما چنین استنباط کردم که این آدمایی که سلاح دارن اگر طالب ها نباشن هم مخالف دولت هستن. تاثیرات همچو کسایی که از او طرف داخل قندوز و بغلان و بدخشان میشن، تاثیرات از اینا هم بالای امی افراد موجود هسته؟
واقعا چیزی که قبلا آقای جنرال داوود گفتن که ما زیاد گمان میکنیم که اینا طالب باشن و اینا می جنگن و با اونا هم کار بودن، ما فکر میکنم که اینمی قماش تعداد اشخاص و افرادی که به نام دزد رهزن وجود داشته از اینا طالب ها استفاده کردن به نام ابزار جنگی ایشان و اینا را با خود نگاه کردن، اما این اشخاص و افرادی نیست که عقیدوی در تحریک طالب ها اینا وجود داشته باشه. ما اثرات را از تحریک گروپ های اسلامی گرای افراطی از آسیای میانه در ولایت شمال افغانستان داریم که اثرات زیادی از اینا تنها در قندوز است، اثراتش در بدخشان هست، در تخار هست، امروز یک منطقه بسیار عمده را در ولایت در ولسوالی کشم در خنبک ناوی تحت کنترل دارن که اینا تقویه میشن از آن طرف دریا، گرچه اینا افغان ها هستن، افغان های خود ما هستن و این منطقه در کنترل خود دارن. این اشخاص و افراد یک تعدادش واقعا هم اگر دزد رهزن بودن، طالب ها از اینا استفاده کردن در صفوف جنگی خود. بله. و امروز اینا پیوستن به گروپ های امنیتی پلیس و اردوی افغانستان، اینا یک جای شدن، اما چیزی که هسته مرکزی طالب هاست او به جای خود باقی مانده.
آقای اطمر، پس به شما میگردم، شما چی فکر میکنید با توجه به صحبت آقای مرستیال؟ نیروهای افغان به این معنا هست که با دو گروه میجنگن، یک گروهی که واقعا طالب ها هستن و یک گروهی که مثلا طالب نما بگوییم یا کسایی که از طالب ها پشتیبانی میکنن و مثلا قبلا داشتن یا مسلح شدن میجنگن، آیا این درست است؟
به نظر من درست است. بله، گپ شما کاملا درست است. چالشی که امروز نیروی افغان داره بسیار عمده و بزرگ است، به خاطر اینکه تا هنوز هم دشمن مشخص نیست، جای دشمن مشخص نیست، دشمن از کجا کمک میشه و چی طور کمک میشه. اینمی تمام چالش هست که میتونه نیروی امنیتی ما را دچار تشوش و سردرگمی بسازه که اونا دشمن اصلی خود را تشخیص کرده نمیتونن. افراد ملکی زیاد تلفات میبینن، میبینن در هر جایی که وقتی که نیروی بین‌المللی عملیات میکنن نتیجه زیرا شما میبینن که در حدود 20 30 40 افراد ملکی تلفات میداشته باشن. به نظر ما گپ بسیار عمده است و بسیار مهم است که ما بتانیم دشمن از افراد ملکی تشخیص بدیم و اهداف خود را درست ردیابی کرده اونا را از بین ببریم.
جناب مولوی صاحب، در شورای عالی صلح چه نظری وجود داره؟ آیا هم چه نظراتی وجود داره که مثلا نیروهای افغان برای جلوگیری از حملات افراد مسلح یا مخالفین مسلح با دو جناح مثلا روبرو شده باشه با توجه به صحبت های میمانهای دیگه ما؟
شک نیست، دی واقعا ما تایید میکنم نیمه گفت که نیروهای افغان مواجه با دو جناح هستن که هم مسلح مخالفین است و هم مخالفین هستن که فعلا به فایده دولت کار نمیکنن بلکه به ضد دولت کار میکنن و به خاطر استفاده شخصیشان
بل.
که یا رازنی میکنن یا دیگه منافعی در نظر دارن به دست بیارن مخالفتن، و نیروهای امنیتی ما مواجه به هر دو جناح میباشه. ما این تایید میکنم.
جناب مرستیال، در رسانه ها تصاویر و گزارش هایی از ادغام مجدد مخالفین، پیوستن مخالفین به صلح به نشر میرسه. وقتی چنین هست ادامه داره پیوستن، حکومت چه اقدامایی را به این کار به این تسلیم شده انجام بده تا این پروسه گسترش پیدا بکنه؟
من فکر میکنم که یکی مسئله ادغام مجدد و دوم شرکت مخالفین مسلح نظام افغانستان به صورت خاص طالب ها را اگر در نظر بگیریم، هر دویش دو حرکت جداگانه است. ادغام مجدد در 30 سال گذشته افغانستان در حکومت های مختلف برای نظام های مختلف هیچ مؤثر نبوده. اینا صرف به خاطر از اینکه یک مشتبولی را به دست بیارن. ما در سابق خیلی تجربه را داریم، ملیشه ها با مجاهدین می پیوستند و مجاهدین می رفتند به حکومت های وقت اینا یک جای می شدند و باز حتی تکرار می شد و مراحل مختلف. این بسیار مؤثر نخواهد بود. اصل مسئله کسایی که در برابر نظام افغانستان و با پشتیبانی از حلقات مشخص در کشورهای همسایه و دوروبر و دور ما اینا در برابر نظام برای اهداف مشخص کشورهای بیرونی می جنگن، این بسیار مهم است و اونا آرزومند از این هستند که باید در نظام سیاسی افغانستان اینا شریک باشند. مسئله ادغام بسیار موثریت نداره. موثریت داره که چطور یک حرکت سیاسی مذهبی را که به نام طالب ها در افغانستان وجود داره این چطور در نظام سیاسی افغانستان سهم پیدا کنه. اونا میگه تمام گروه های جنگی که در نظام موجوده افغانستان در دولت در نظام شریک هستند و با قدرت هستند، ما هم باید سهم داشته باشیم و کسایی که افغان هستند هدف البته، نه حلقات مشخص سیاسی تروریست و القاعده. اینا فردا که شرایط برشان مساعد شد اینا دوباره سلام میبردارن، پس به خاطر منافع شخصی و دستاوردهای پولی که از هر مرجعی باشه اینا پس به اقدام میکنن.
پس راه حل چی هست که اینا تسلیم شده برن و هر روز واپس برن به صفوف سابقی خود اینا منسجم شون؟ این راهکار خو نیست، اما راه حل چی است؟ دولت چی باید بکنه؟
این کسایی که به نام طالب به نظام افغانستان میپیوندن دو کارو در این رابطه با حکومت افغانستان انجام بده. یک، مناطق از اینا در ولایت مربوطهشان مشخص است که از کجا هستند. ما ادارات مختلفی را در نظام افغانستان داریم که یا استخبارات وزارت داخله است یا امنیت ملی است. اینا را باید تحت کنترل خود و اداره خود برای یک مدتی داشته باشن که اینا چی ارتباطات دارن. این باید تحت کنترل باشه برای اینا من حیث افراد عادی افغان ای اجازه هم داده نشوه. در پهلوی از این حرکت دومی را که من گفتم که چطور با مخالفین مسلح سیاسی مذهبی طالب ها میشه، او را شورای عالی صلح کاری را شروع کرده که مولای صاحب دوست نزدیک ما هست اینا خفه نشن. ما متاسفانه که تا امروز هیچ یک دستاورد عملی را ما از اینا ندیدیم، به خاطر از این که طالب ها شرایط خود دارن و تقاضاها از طرف حکومت افغانستان دیگه چیز است و آنچه که به نام شورای عالی صلح هست ایره هم طالب ها نپذیرفتن و امروز گپ جدیدی که پیدا شده که امریکایی ها میخواین مستقیما با رهبران طالب ها دید و وادید داشته باشن که یک بخشی مرکزی هم صورت گرفته، قسمی که تجربه هایی که آمریکایی‌ها از قبل در ویتنام دارن میخواین از او استفاده کنن و با مخالفین مصالح نظامی افغانستان خودشان ببینن خودشان. بنابراین این گپایس که مغلقیت مسئله را بسیار زیاد میسازه برای ما، مسئله ما و دولت ما در افغانستان با طالب های افغان مسئله داخلی خود ماست. زیاد باید صلاحیت هایش خود افغان ها داشته باشه، چی شورای عالی صلح است و چی حکومت افغانستان است. این صلاحیت باید به بیرونی ها داده نشود که باز از بیرون تحت شرایط مشخص یک حرکت دیگه در افغانستان به میان بیاید.
جناب اتمر، با توجه به صحبت های آقای مرستیال و به طور استنباط میشه که از شورای عالی صلح هم نتیجه قابلی لمسی وجود نداره که مخالفین قانع بسازند که با پروسه صلح بپیونده. در این مسئله نظر شما چگونه است؟ آیا این مسئله اگر ادامه پیدا بکنه دولت خواهد تانست که به یک نتیجه برسه؟
ببینید، یکی خود مثل که مولوی صاحب پیشتر فرمودند که آیت صلح نماینده دولت نیست، یک آیت فی مابین دولت و مخالفین است.
نه.
یعنی به این معناست که قوه اجرایی کامل ندارن، نمیتونن از طرف دولت تعهدات و تضمینات به طرف مقابل بتن. دوی که مسئله افغانستان مسئله تنها مشکل بین افغان ها نیست، تنها مشکل بین دولت و بین طالب نیست، مشکل سیاسی است، مشکل منطقوی است و مشکل با همسایه ها و کشورهایی که اونها در منطقه اهداف استراتژیک دارن.
بله.
من فکر میکنم در پالیزی که ما با پروسه صلح پیش بریم اونا را کمک بکنیم، یک حرکت سیاسی دیگه هم که یک حرکتی که از طریق چنل وزارت خارجه و کشورها صورت بگیره موثرتر خواهد بود. این هر دو میتواند در مجموع بر پروسه صلح بر افغانستان یک نتیجه مثبت بده. در غیر از او، اگر شما دیدین پروسه را که ملا برادر در پاکستان شروع کرده بود توقف داده شد.
بله.
یعنی نتانست کشورهای مغرض همسایه نمیخوان که پروسه داخلی پیش بره، نمیخوان که خود افغانها در بین خود توسط دیالوگی که فی مابین خود داشته باشن این پروسه را به پیروزی برسانن. من فکر میکنم افغانستان که دولت افغانستان باید از همکارای استراتژیک خود کمک بگیره، اونا رو وادار بسازه که فشار سیاسی خود روی کشورهایی که اونا در منطقه منافع دارن وارد بسازه. تا هنوز ما اینطور یک علامی ندیدیم که کشورها همسایه به این تند بتن که گویا حرکتی را که به خاطر پروسه صلح شروع شده این را کمک بکنن یا حداقل یک نظر مثبت بر این داشته باشن. ما روز تا روز میبینیم همین حرکتایی که فعلا وقت انتحاری و مثلا اینمی چیزا را که ما میبینیم در داخل خود از این نشاندینده ازیست که کشورها همسایه تا این حد مداخله میکنن که افغان ها نتانن در بین خودم به یک دیالوگ برسن و در بین کشورها هم به یک دیالوگ برسن.
با توجه به صحبت های مهمان ها من فکر میکنم اینطور نتیجه میگیریم که شماری از افراد مثلی که در شمال روز تا روز تسلیم میشن همه مخالفین دولت یا مشخصا طالبان نیستن، بلکه در پهلوی طالبان افراد فرصت طلب و افرادی که میخواین امتیازاتی از دولت کسب کنن اینا هستن. نام صحبت آخر نظر شما را میگیرم آقای مرستیال که امی عملیات ولو که اگر افراد مسلح مخالف باشه و یا افراد گذشته باشه و ادامه امین عملیات ها کدام تیجی مثبتی خواهد داشت که به نفع ملت افغانستان باشه؟
من فکر میکنم که عملیات دور از مفاد نیست. اگر اینا رزمندگان و جنگجویان طالب باشه و به صفوف نظام افغانستان میپیوندن و یا یکی رهزنان و دزدان باشند، در هر دو حالت ای از مفاد خالی نیست، برای ازی که تصفیه مناطق از صفوف رهزن، تصفیه مناطق از صفوف مخالفین مسلح افغانستان ای به نفع مردم محل است. بنان عملیات موثریت خود داره، اما در پهلوی ازی اگر ما میخواهیم که یک صلح دامدار در افغانستان بیاریم و ما به یک جمله ختم میکنم که امروز جنگ افغانستان جنگ سیاسی نیست، یک جنگ اقتصادی است که منافع کشورها در این هفته است. روی ازی باید دولت افغانستان فکر کنه و به خاطر ازو راه حل اقتصادی را پیدا بکنه.
جناب مولوی صاحب شما چه نظر دارین در همین مورد؟
شورای صلح دو موضوع است: ادغام مجدد و مشارکت. شورای صلح در قدم اول مشارکت میبینه، باید مخالفین به سطح مثل که دو شریکین میشینن بینشان گپ میزنن. این می رقم ما خواستار هستیم که مذاکره بیاید.
آقای اکبر، به صورت بسیار خلاصه در یک جمله نظر شما را هم داشته باشم، چون وقت بسیار زیاد کم است.
به نظر ما دولت تمام جهات سر فکر بکنه که چطور میتونه این جنگ را کنترل بکنه، چطور میتونه این را چی جنگ اقتصادی باشه، چی یک جنگ سیاسی باشه و چی یک جنگ نظامی باشه. باید ما را بردای خود داشته باشیم و مطابق از او مسئله را حل بسازیم.
بسیار زیاد تشکر مهمانای عزیز، محترم موین مرستیال کاندید معترض ولسی جرگه از ولایت قندوز، محترم محمد اسحاق اکبر کارشناس مسائل سیاسی، مولوی شفیع الله شفیع عضو شورای عالی صلح، از اشتراک شما خیلی تشکر.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.